بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم بحث مهمی که در پیش داریم انشاءالله در آینده راجع به این است که آیا احکام وضعیه هم از قبیل زمان، از قبیل قدم قضا و اعاده و امثال ذلک، آیا در افعال تقیهی ساقط می شود یا اونها باقیه؟ حالا اگر کسی ماه رمضان به خاطر تقیه افطار کرد، آیا وجوب قضا و اعاده داره یا نداره؟ و آیا کفاره دارد یا نداره؟ مبحث مهم تقیه از اونجا به بعده. ولیکن تا به حال فضلای محترم عمدتاً بحث در حکم وضعی و آثار حکم وضعی، در حکم تکلیفی و آثار حکم تکلیفی که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب بود، عمدتاً ما در این رابطه بحث ها را ادامه دادیم. حالا چند نکته کوتاه از همین بحث ها باقی موند که من اشاره کنم. یک نکتهش در رابطه با مسئله این بود که به مناسبت حرمت دخول کفار در مساجد یا دخول مشرکین در بیت الحرام در کعبه مشرفه، به این مناسبت بحث مبسوطی را عده از بزرگان در رابطه با نجاست اهل کتاب مطرح کرده اند. آیا همون طوری که مشرکین و نصاب ناسبین و اعدای آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نجسند و منصرشون مسئله بول و قایته، آیا اهل کتاب هم نجسند، یهود نصارا یا خیر؟ این بحث بسیار مهم و محل ابتلاء شدیدم هست که اگر عمری باشه در شبهای پنجشنبه انشاءالله شاید محص مطرح بشه در دفتر. این تون بحث طولانی است و فعلا از حیطه کلام ما خارجه. نه دیگه، اون در اون جهت فرق نکرد. نه، این از نجاستش. چرا؟ اون که گفتیم نمیتوانند داخل بشن. نه از بله گفتیم مثلی که مشرکین دیگه دیروز بحثش گذشت. اگر بنا به این شکل از آیه شریفه استفاده بکردین که فرمود یا ایها الذین، گفتش که انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، گفتیم که بر این اساس هر نجاستی نباید نزدیک مسجد الحرام و به عدم قول بفس نزدیک هیچ مسجدی بشه. وقت اگر ثابت شد که یهود و نصارا هم نجسند، طبعا ورودشون در هر مسجدی از مساجد ممنوع میشه. مثلا یه مرتبه بحث از نظر تلوث مسجد بود و یه مرتبه بحث از نظر اصل ورود کفار در مسجد بود. اگر ما قائل شدیم که اصل ورود کفار در مسجد حرامه و یهود و نصارا هم همانند مشرکین کفارند، طبعا ورود اونها هم در همه مساجد ممنوع میشه. بله، سوا اون که کافر شدن. ولی اگر آمدین، نه، بر تقدیر این که نجس باشن. بعد آمدیم مسئله دیگری بود که گفتیم اهانت. اگر اهانت بود ورود کفار در مساجد مسلمین، اون هم باز فرقی نمی کنه بین این که میخواد مسجد ملوث کنن یا نکنن. اما یه بحث راجع به این بود که تنجیس مسجد حرام به تطهیر مسجد از نجاست واجبه. این مسئله دار مدار اینه که اگر کافر موجب تنجیس مسجد بشه ورودش حرامه. بله بله، وقت اگر یهود و نصارا پاک بودن و ورودشون هم موجب اهانت به مسجد نبود، بله میتونن وارد بشن، به شرطی که ملبس هم نکنن مسجد را. البته الان اینه، ببینید الان در این کشور، در کشور یک از کنن که مثل چی اسمش، همین ترکیه که ما رفتیم، به همچنین شیرازی که دیدیم، نه اینجا دیگه جنبه توریستی وقتی میگیره مسجد، نمیشود گفت به این که حالا ورود کفار در اونجا اهانت به مسجده. اگر واقعا اهانت در نظر عرف بود، خیلی نه قهرن ورودشون ممنوعه. اما اگر اهانت نبود، گاهی بلکه عظمت مسلمین را میخوایم ارائه بکنیم به اونها که دستان هنر بن مثلا معماری و مهندسی چقدر دقیقا، اینطور شده اگر تلقی اهانت در عرف نشد، طبعا دیگه از باب اهانت نمیشد حکم کرد به حرمت دخول اینها. خب های درس های درود بنات عادی کنیم، باز گفتیم به این که بعضی گفتن اصلا این آیه شریفه انما المشرکون نجسون، این نجس به معنای نجاست که یکی از کنم که قذارات هست در شرع مقدس، مقصود اون نیست، بلکه مقصود از نجس گفتیم عبارت از اون قذارات معنوی و باطنی که داره. منطق شارع مقدس مترتب کرد بر این قذارات این که نباید نزدیک مسجد الحرام هم بشن. حالا اگر گفتیم این قذارت معنوی هم باز اختصاص به مشرکین نداره و همه کفار در این جهت شریکن، باز این الکلام چه میخواد اهانت تلقی بشه چه میخواد اهانت تلقی نشه، اصلا نفس قذارت معنوی اونها و عدم اعتقادشون به اسلام، این منشأ برای دور شدن از بیت الله الحرام میشه. حالا بلکه مساجد دیگر هم دیگه بحثش دیروز بودش که آیا اولا تفصیل است بین مسجد الحرام و سایر مساجد یا نه، ثانیا مراد از نجس چی، آن قذارت معنوی مراده یا واقعا نجاست ظاهری مراده. ما به اینجا رسیدیم که به مقتضای این که عرض کنم، گفتم بعضی از بزرگان اصرار دارن که این نجس در اینجا به معنای نجاست و ظاهری نیست، بلکه هر انسانی طاهره. البته این را برخلاف، زیرا ما عده از روایات داریم به اینکه کفار مخصوصا مشرکین نجسن، یا اینکه نصاب فرمودن نجسن اینها، اگر نجس باشن طبعا حکم فرق میکنه. حالا دیگه از اون بگذاریم، عرض کنم حضورتون که مطالبی که بنا شد فی الجمله اشاره بشه، یکی مسئله همینه که طهارت نجاست اهل کتابه که انشالله بحثش خواهد آمد در شبهای پنجشنبه اگر عمری باشه. بعد از ذالک مطلب دیگر این است که ما قبلا گفتیم تولی کفار حرامه، دوست داشتن اونها و رفاقت کردن با کفار به صریح آیات قرآن حرامه. خب آیات هم در این رابطه قبلا به عرضتون رسید که از قبیل آیه شریفه که فرمود که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، و در بعضی هم تصریح کرد که لا یتخذ الیهود و النصارى اولیا، در این جهت مسلمه که بالاخره تولی که تفسیر کردیم، تولی را به رفاقت و صداقت با کفار فرمود، این حرامه. که طبعا این صداقت و کن ولایت در کنم که رفاقت، مقصود بعضی هم تعبیر به محبت کرده اند، یعنی باید با کفار اگرم مراوده دارید مراوده از روی محبت و صداقت و رفاقت نباشه. خب مثل که بشرها همه با هم سلام علیک دارن، رفت و آمد دارن، اما مانعی نداره که آدم در یک مجلسی با اعداء خودش هم بنشینه. منافاتی نداره نشست و برخاست با کفار غیر از تولی و صداقت با کفاره. در این جهت بحث قبلا گذشت، حالا صحبت اینه که آیا به راستی این ادله‌ای که گفت تولی کفار حرامه، یعنی حتی باشون رفت و آمدم نباید کرد، باشون طلاقت وش هم به خرج نداد، چه چیزه؟ گفتیم اون چه که در روایت من شده بود مصافحه کردن و سلام کردن ابتدایی به اینها، اون هم بدون حاجت، ممنوع بود به حسب روایات. و همینطور صداقت باطنی و محبت باطنی با کفار ممنوع شد به حسب ظاهر آیات. اما فضلا این منافات با برخورد انسانی و با محبت نداره. چرا؟ چون که ما دینمون دین رحمته، پیامبر ما رحمت للعالمینه. به ما فرمود بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. بر این اساس نباید مشی مسلمین با کفار مشی نفرت انگیز باشه. همیشه با عبوس غمتری را و با بغضا نگاه کردن، این قاعدتا از منش اسلام دوره. بلکه همونطور که پیامبر اکرم متحمل میشد حتی عزای یهود و نصارا را، به پیغمبر یهود میگفتن السلام علیک، پیغمبرم در جواب نمیگو علیکم السلام، میفرمود علیک. در یه روایتی دیدم که عایشه عصبانی شد، 5-6 تا یهود وارد شدن، هر کدام به پیغمبر گفتن السلام علیک، پیغمبر فقط میگفت علیک، به همین مقدار اکتفا میکرد. عایشه عصبانی شد که چرا شما بی ادبی میکنید، با پیغمبر حمله کرد. بعد پیغمبر نه کرد عایشه را، فرمود که نه، با تندی و با برخورد عصبانیت درست نیست. من دیدی که در جواب اینها گفتم علیک، یعنی علیکم السلام، همون سامی که شما گفتید منم برمید. بنابراین بخصوصا با یه روایتی که اتفاقا صحیحه هم هست، این روایت اون روایتیست که مولای ما امیر باب 98 از ابواب احکام الاشره حدیث اول، این حدیث نقل میکنه که امیر المؤمنین با یک ذمی، کافر ذمی، در طریق همراه بودند، رسیدند به دوراهی، حضرت میخواست به کوفه تشریف بیاره، اون میخواست به مسیر دیگر بره. بعد از هم که جدا خواستن بشن، حضرت چند قدمی اون ذمی را مشایعت کرد، گفت مگر شما نگفتید من میخوام فلان طریق برن کوفه برن؟ فرمود چرا؟ گفت پس چرا با من داریم یا؟ گفت دستور ما اینه که ما با کسی که مقداری همراه بودیم از او مشایعت کنیم. اون هم بعد به برکت همین مسلمان شد و با امیر المؤمنین بود. بنابراین نمیتوان گفت که اگر نه شده از اتخاذ کفار یا یهود و نصارا به عنوان اولیا، این معنیش این است که در برخورد ابتدایی با اینها هم باید به صورت بغضا و عبوس غمتری را ملاقات کرد. خیر، باید باز هم همون اصل اسلامی که رحمت و عطوفت در نظر گرفت، بر همین اساس هم گفتیم اطعام کفار هم و سقی کفار هم ممنوع نیست، زیرا لکل کبد حرا اجرون، یا پیغمبر ما نهی نکرد که قضا هم ندید به یک بیودی یا مثانی که در حال گرسنگی میخواد تلف بشه. اون روایات نهی از اشباع هم دیدیم که هم کردیم، برای اینکه مراد اینه که اینها امکانات در اختیارشون قرار ندید که نبادا یک رودی چیره بر مسلمین بشن، نه اینکه یک لقمه غذا هم بهشون ندی، یا اگر احیانا وارد شدن بر خانتون یک لقمه غذا هم بهشون ندید. این با روح تعالیم اسلام تضاد و تنافی داره. بهتر، بسیار خواه، اصل مجالسه باشه. چی؟
اشداء علی الکفار.
بله، یعنی اگه جنگی بشه اشداء علی الکفار رو همه و بین ها. نه معنیش این است که دیگه اگه که به ما به آمنه دلوق نان خواستم بهشون ندیم، یه اصلا نمیسته با روح اسلام بتنس کنن که رحمتون للعالمین. حالا اون بحث تجارت و امثال اینا مسائلی که بعد خواهد آمد انشاءالله. من ما چند تا نکته ای که باقی موند از همین بحث به اصطلاح محرماتی که با تقیه حلال میشه، یکیش مسئله بیع مصحف به کفار، یکیش بیع عبد مسلم به کفار و یکی دیگر مناکحه با کفاره. این بحث ها در مکاسب محرمه باید دیگه مطرح بشه. و دیگه از کنم که در بحث تقیه اگر خواسته باشیم در تک تک اینها بحث کنیم دیگه زمان میگذره. بنابراین چون هدف ما بحث تقیه عمدتاً بود، نه اینکه تک تک از موارد محرمات را خواسته باشیم مطرح کنیم، بنابراین اون بحث دیگه احتیاج به اینجا نداره. خب حالا یه بحث کوچک دیگری هم باقی موند فضلا، قبل از اینکه در آثار و احکام وضعیه فعل تقیهی وارد بشیم، و اون اینه که آیا در تقیه عدم مندوه معتبر است ام لا. خب فضلای محترم، شما در علم اصول یادتون هست در موارد اجتماع امر و نه یکی از مباحث مهم اینه که آیا عدم مندوهه در اونجا شرط است ام لا. یعنی که یعنی اگر مثلا ما مبتلا شدیم به نماز در دار قصبی، این بحث که آیا اجتماع امر و نه جائزه و صلات در دار قصبی جائزه، این در جایی است که ما صلات در غیر دار قصبی نتوانیم انجام بدیم، یعنی تمام وقت ما مستوعب به دار قصبیه تا اونجا حکم بکنیم به جواز صلات، یا نه اگر بخشی از زمان هم ما در دار قصبی بودیم آیا باز هم صلات در اونجا جائزه یا نه. این بحث را تذکرن گفتن که یادتون بیاد که یک بحثی است به نام این که آیا مندوه معتبر است یا خیر. حالا در ما نحنفی اگر مثلا ما را وادار کردن به خاطر تقیه که مرتکب مثلا یک کار حرامی بشیم، شرب خمر کنیم، یا وادار کردن به ترک صلات نماز را نخوانیم، خب به مقتضای تقیه فضلا و به مقتضای اضطرار، خب معلومه هر حرامی حلال میشه و هر واجبی جائز و ترک میشه. اما آیا این حکم در جایی است که فرد مندوه در کار نباشه، یا ولو مندوه هم باشه باز حکم تقیه و حلیت اضطرار جاری میشه؟ مثلا چطوری؟ فرض کنید که ما اگر در این مجلس بنشینیم، تقیه اقتضا میکنه که گوشت خوک را هم بخوریم، اما حالا اگر ننشینیم بریم در محل دیگری، تقیه این رو ایجاب نمی کنه و اضطراری هم در کار نیسته و همینطور در سایر محرمات و واجبات اگر در این روز با این آیین بنشینیم مجبوریم به خاطر رعایت تقیه نماز نخونیم با کفار، ولی اگر بدانند که ما مسلمانیم ممکنه خونمون را بریزن. اما میتوانیم بریم از اینجا خداحافظی کنیم بریم این نقطه دیگری نمازمون را بخونیم. آیا این که ما میگیم تقیه یا اضطرار موجب میشه جواز ارتکاب حرام را یا جواز ترک واجب را، این در جایی است که بدل غیر اضطراری و بدل غیر تقیعی که نامش مندوه است نداشته باشیم، یا ولو مندوه داشته باشیم جایزه که به خاطر یک زمانی و یک شرایط تقیعی مرتکب حرام یا ترک واجب بشیم؟ خب نظر شما فضلا چیه آقایون؟ آفرین دیگه. خب در رابطه با عامه چرا؟ در تقیه با عامه مندوه، عدم مندوه شرط نیست. حالا ما اول وقتم هست توی مسجد سنیا گیر کردیم میخواییم نماز بخونیم، خب ولو اینکه بعداً میتوانیم در جای دیگری نماز را بدون تکتف بخونیم مانعی نداره که در همون اول وقت با سنی ها نماز تقیتم بخونیم. این مانعی نیست. اما در مورد تقیه چطوریه؟ در تقیه و اضطرار گفتن به این که اما در اضطرار وقتی اضطرار به ترک واجب یا فعل حرام صادقه که اگر آدم نتوانه واجب را اتیام کنه ولو در یک ساعت بعد ولو در یک مجلس دیگر، و الا اگر کسی میتوانه در مجلس شراب ننشینه و خداحافظی کنه بره بعد بگه من مضطر به شرب خمر شدم، یا کسی که میتوانه بره یک نقطه دیگر دوری نماز بخونه بگه من مضطر به ترک نماز شدم، کلا. اضطرار در اون وقتی صادقه که مستوعب وقت باشه و هیچ فردی از افراد طبیعی مقدور مکلف نباشه. در تقیه هم ممکنه همین حکم باری بشه، بگیم تقیه هم که موجب برای جواز فعل حرام و یا ترک واجب شده در یکی از مصادیق اضطرار، لذا با فرض وجود مندوه اضطرار صادق نیست. اما برخی گفتن که خب اگر بنا شد که مسلمانیه معرض کنم سنی مندوه در ترک مندوه در شرط تقیه شرط نباشه، در کافر مطلق به طریق اولا شرط نیست. چطور شد که مسلمانن بالاخره سنیند و با کی در کیش و نبوت و از کنم که توحید مشترکیم؟ اما گفتن که به خاطر هماهنگی میتوانی اول وقت نماز تقیه متکتفن بخوانی. خب دیگه اگر بنا شد اینها که مسلمانن مندوه شرط نباشه، در کفار به طریق اولا عدم مندوه لازم نیست. اما این وجه قابل خدشه، برای اینکه چون در مورد سنی ها و مخالفین ما دستور مدارات هم داریم، ها احذروا جنائزهم عودی عودوا مرزاهم حد کنم سلو مع جماعتهم الى ما شاء الله. در مورد سنی ها امر به مدارات و تقیه مداراتی فراوان شده، نمیشه قیاس کرد به کفاری که در مورد اونها اون همه سفارشات نشده. علاوه بر این که ما چند روایتی در مقام داریم که اینها نشون میده که خیر، که عرض کنم که در وجود مندوهه نمی شود که باز مرتکب خراب شد در اول وقت و با اینکه ما می توانیم فرار کنیم، نه، اینجا نه اضطرار صادقه و نه تقیه صادقه. بله، یک مسئله ای که خواستم باقی موند اینم باز عرض کنم اون اینی که خب در روای در بحث تولی با کفار آیات رو خوندیم، من جمله چند تا آیم بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، که سوره نساء آیه 144 بود. باز همینطور: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، امثال اینها. آیا اتخاذ سنی به عنوان ولی و دوست و محبت کردن با مخالفین هم میتوانه ممنوع باشه و از این آیات استظهار کنیم که فرقی بین اینها نمی کنه؟ به حسب استظهار آقای دوستی ما بله، اینها هم اکثر کفارند ولو سنی غیر ناسبی. خود سنی ناسبی وصلش اون که مسلمه، که بلکه فرمود اینها اعدا عدوند و انجس من الکلب و الیهودند. اما سنی های غیر ناسبی، آیا اینها باز هم مودت با اینها حرامه؟ به اتخاذ ولی و دوست از اینها حرام است همانند کفار ام لا؟ در این رابطه من دو سه تا حدیث براتون بخونم، از این حدیث ها برداشت شما فضلا ببینید چیه. این حدیث معتبر هم هست: حسن ابن علی الخزاز سمعت الرضا علیه السلام یقول ان ممن ینتهل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. که اینجا رجال گفتن که دجال. بعض از اینهایی که اظهار محبت ما را میکنند اینها از دجال هم بدترند. فقلت بمازا، چرا بعضی از دوستان شما به این مرحله میرسند؟ فرمود به این که به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. اینها با دشمنان ما دوستند و با دوستان ما دشمنند. خب این فیلم چی بود که آقای داودی میرباری ما درستش کردیم؟ مال نه مختار، فیلم مختار رو تحریم کردن سنیا به خاطر اینکه جسارت به عبدالله ابن زبیر شده. عبدالله ابن زبیر از عدو بنی هاشم بود. در تاریخ داره که دستور داد که حتی بنی هاشم را در یک جای محصور کنن، دستور داد دور تا دور را از کنم کنده و هیزم بریزن و همه را آتش بدن. خب حالا این یکیش. عرض کنم حضورتون که این آقایین مخالفین اینجا چقدر فدایی عربستان سعودی هستن. ما اونان اعلام عید میکنن، اینا اینجا اعلام میشه آقا عید دیده نشده، ماه دیده نمیشه. نه خیر، ما تابع اونا هستیم. حالا در اینجا امام حضرت رضا علیه السلام میفرماید بعد از اینها ینتحل مودتنا اهل البیت، اما در این حال اینها اشد فتنتن علی شیعتنا من الدجال. فقلتو بمازا، چرا اینا اینطورن؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. ما چطور بیم بگیم آقای عرض کنیم که غزالی مثلا باش دوست بشین، در صورتی که اصرار داره که نخه لعن یزید جائز نیست، اما لعن روافض جائزه. توف به قبر یزیدی که اون همه جنایت کرده، از پیغمبر از کنم که اهل بیت پیغمبر را اسیر به عنوان خارجه، این خارجه از دین، اون همه 40 منزل بوده، بعدم اون جریاناتی که همه ما به این آقا لعن جائز نیست، اما لعن لبافظ جائزه. خب این نمیشه باید گفت که این آقا معادات با اولیاء ما دارند. بعد کنم که این یه روایت در خود شریفتون باشه. بعد فهم موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، انهو اذا کان کذالک اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من منافق. یادم نمیری که از کنم یه موقعی دعوت کردن، در خیلی اوائل انقلاب بود، در دانشگاه علامه هلی در تهران، میخواستم به یاد مرحوم فیض کاشانی یه مجلسی بگیرن، یه همایشی بگیرن. در آن همایش از ما تقاضا کردن که نظر مرحوم فیض را نسبت به اصولیین مثلا شما مطرح کنید. خیلی خوب. حالا در آنجا من جمعه از سخنان بنده بودم، آقای صبحانی بود، آقای یکیشم بود، این سروش بود. این سروش آمد کار ایشون برای بود مقایسه کنه بین محجت البیضای مرحوم فیض با احیاء العلوم غزالی. اون چنون از غزالی تعریف کرد و گفت حق با غزالی میدونه که گفته است که لعن یزید جائز نیست، زیرا ممکنه توبه کرده باشه یزید. گفتم عجیب، این همه که در زیارات ما در انا الله معالین شما را، انا الالله من هم بری اون انا الالله، این همه اگه بداریم کنار و بگیم میگه شاید این آقا توبه کرده باشه. به هر حال دوانیت بعد موثقه ابن فضال عن الرضا علیه السلام قال من والا اعدا الله فقد آدا اولیاء الله. کسی که با دشمنان خدا موالات و صداقت و رفاقت کنه، این آقا پس با اولیاء الله معادیه. و من آدا اولیاء الله فقد آدا آد الله و حق علی الله ان یدخله نار جهنم. حالا میگن اگر فرض کردیم اینطور شد، این مقداری که اینها موالی کیا هستن؟ اینا که موالی هم اول دوم خیلی هستن، اون هم بر امیر المؤمنین ترجیح میدن. بله؟ خب اینا موالی اونا هستن، بالاخره این روایت شامل میشه نه؟ میگه کسی خب اونجا که امام رضا فرمود این موالات با اهل بیت به درد نمیخوره، وقتی را که اینها موالی با دشمنان اهل بیتن. روایت علا ابن فزید عن الصادق علیه السلام من احب کافرن فقد ابغض الله و من ابغض کافرن فقد احب الله ثم قال صدیق و عدو الله عدو الله. خب اگر اینطور باشه که خدای نخواسته ما کارمون با اینها هم به همین جا بکشه، طبق این روایات باشون دوستی نباید کنیم. خیلی خوب، معامله کردن، رفت و آمد کردن، مدارا کردن منافاتی نداره که در قلب اونها رو دشمن داشته باشیم و بهشون با صداقت و رفاقت و اونچنانی قلبی نداشته باشیم. خب عرض کنم حضورتون که این مبحث ها تقریبا دیگه یه جمله هم هست آقای هاشیخی که اشکال کردی، این جمله یک معروفه، یه روایت دیگر هم براتون بخونم، اینم بد نیست. عرض کنم حضورتون که صفحه 171 بله نه قبلا نازار که داده بودیم دیگه، مراجعه کنید این روایت را، یعقوب ابن میسم تمار فرزند میسم از کنم اصحاب امام سجاد بوده، ایشون میگه که از کنم که مولا علی ابن حسین قال دخلت على ابی جعفر، وارد بر امام باقر شدم، فقلت له انی وجدت فی کتب ابی ان علی قال لابی یا میسم احبب حبیب آل محمد وان کان فاسقا زانیا و ابغض مبغض آل محمد وان کان صواما قواما فانی سمعتو، میگه من در نوشتهای پدرم دیدم که این جمله را از امیر المؤمنین نوشته که کسی که دوستدار ماست ولو اینکه فاسق و زانیه او را دوستش بدار، و ابغض مبغض آل محمد و این کان صواما قواما فانی سمعت رسول الله یقول ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البلیه ثم التفت الیه و قال هم بالله انت و شیعتوک. امیر المؤمنین به میسم داره میگه این آیه شریفه نازل شده، بعد پیغمبر به من علی توجه کرد و قال هم بالله انت و شیعتک و میعادک و میعادهم الحوز قدن قرن محجلین متوجین که همه تاج های نورند. فقال ابو جعفر علیه السلام هاکزا هو اندنا فی کتاب علیین، به شما هم همینطوره. بنابراین اگر سنی به راستی مبغض از کنن که اولیای آل محمد باشند و محب اعدای آل محمد باشند، حکم اونها هم حکم همون از کنن که آیه شریفه است که لا یتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب تا به اینجا بحث در بخشی از مسائل حکم تکلیفی احکام الاسکن واجبات و محرمات به عرض رسید. به حول قوه الهی روز شنبه عمدتا بحث تقیه در مسائل احکام وضعیه است، سیعت البحث فیه انشاءالله.